که دارین از این اصول استفاده میکنه و مطرح میکنه. من خدمت شنوندگان محترم این نکته رو اشاره کنم که یه وقتی اگر به یک بار رادیو روشن شد و مباحث جناب استاد شاکرنشین، فکر نکنن اینجا درس زیستشناسیه و ما در این برنامه قصد توضیحات نظریه داروین رو صرفا داشته باشیم. بحث ما در نقد الحاد علمی است و یکی از شاخه هایی که در عرصه علوم طیف جریان الحادی از اون استفاده میکنه و شبهاتی رو ناظر به حوزه مباحث الهیاتی و خداشناسی مطرح میکنه، زیستشناسی فرگشتی یا همون نظریه تکاملی داروینه، که لازمه بحث اینه که ما توضیحاتی در باب اصل نظریه داروین بدیم، تبیین درستی از بحث صورت بگیره، تا بعد ببینیم طیف ملحدین از این چجوری استفاده میکنن. آیا واقعا هم لازمه نظریه داروین بر فرض این که از جهت علمی بگیم درسته؟ حالا آیا واقعا این لازمش روی آوردن به الحاده؟ آیا با اون چیزی که در کتب مقدس مطرح شده در باب خلقت انسان تعارض دارد یا نداره؟ مباحثی که انشاءالله در برنامه بعد مفصل ورود پیدا میکنه. ما فقط در این برنامه این نکته راستم توضیح بدم، من مباحث جناب استاد شاکرین رو قطع نکردم که سلسله وار بحث ادامه بدیم تا بتونیم این اصول فکری داروین رو در نظریه تکامل بشتم. الله 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 سبحان الله والحمد لله. برنامه رواق معرفت با موضوع کلام جدید از رادیو معارف. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله والحمد لله. سبحان الله. خب جناب استاد، بر اساس ما 4 تا اصل تا حالا در نظریه داروین داشتیم و این توضیحات جمع‌بندی که در انتها داشتید، اصل تنازع بقا، اصل انتخاب طبیعی و بقای انسب و اصله، اصل وراثت و اصل یا حالا مفهوم شانس و تصادف، این 4 بحثی بود داشتیم. اصول نظر تکامل داروین همین هست یا باز؟
ببینید، عمده مطلب همین هست، چیز دیگری هم گفته شده ولی اصلش همون ستای
اولی بود که شده، یعنی اصل تنازع بقا و انتخاب طبیعی و وراثت.
تو خود تغییر و دگرگونی رو در قالب یک اصل بعضی بیان میکنن، چیزهای دیگری هم، ولی مهم همون ستای اوله.
خب ما شاید 3-4 دقیقه برنامه‌مون فرصت داشته باشیم که اگر باز ادامه تبیین نظر داروین لازمه که نکته اشاره بشه یا برسیم به این نکته. خب حالا داروین رو مطرح کرد، بله. اینجا آیا طیف زیستشناسا همراه شدن یا نقدهای جدی شده؟ چون یکی از بحثایی که من یادم میاد از تاری فراوان در برنامه قبل حتی در حوزه بحثای فیزیک کوانتوم کیهان شناسی مطرح میکردید، بالاخره علم اینجور هم نیست که همینجوری کسی بتونه حرف بزنه، نیاز به اینه که شواهد و معیداتی رو مطرح کنه تا جامعه علمی رو بتونه بپذیره دیگه،
بله.
آیا تونست داروین جامعه علمی رو اقناع کنه و پذیرش درست کنه؟
ببینید، من اولا این رو عرض کنم، یک نظریه علمی وقتی مطرح میشه، حالا چه خود اون صاحب نظر یا دیگرانی میاند و روی این مسئله کار میکنن که بیان برای شواهدش رو بررسی بکنن، برای هم خود داروین و هم بعد از داروین کسان از دانشمندان تلاش کردند که شواهدی در تأیید نظریه داروین پیدا بکنن و خب شواهدی مطرح شده که این شواهد قابل بررسی است، مهمه. هم این اتفاق صورت پذیرفته و جمعی از شواهد رو برای این نظریه تلاش کردن که مطرح بکنن، هم در مقابل هم مخالفانی وجود دارن که این شواهد رو کافی نمیدانن، یا اینکه لااقل برای انسان کافی نمیدانن. یعنی ما حتی جریان هایی هم داریم که نظریه تکامل رو فی الجمله میپذیره ولی انسان رو موجود مستقل میدونه و برای انسان نیای حیوانی قائل نیست، برجهت میگن نمیتونه برای انسان توضیح بده. برجهت چه شواهد نظریه داروین که انشالله باید بحثش کنیم مفصل جلساتی و بعدم وارد نقدها بشیم که از منظرهای گوناگونی همین نظریه نقد شده، که بخشی از نقدها هم ناظر به همین قضیه است که این شواهد کافی نداره. البته اینو مجموعه نرز کنیم، بالاخره جامعه علمی داره باش کار میکنه با این نظریه و مخالفان و موافقانی داره، ولی در غلبه با جریان موافق این نظریه در جامعه علمی است. اگرچه که وقتی میگیم مقبوله، این به این معنی نیست که یعنی همه چیزشو قبول دارن، ولی به هر جهت داره جامعه علمی باش کار میکنه. ما به هر جهت به عنوان یک نظریه‌ای که فی‌الجمله مقبول جامعه علمی است
داریم مواجه هستیم،
نگاه میکنیم. ولی بگومگوها هست، انتقادات وجود داره و خیلی تغییرات هم پیدا کرده این نظریه تا الان، و تغییرات دیگری هم پیدا خواهد کرد. مسیرهای مختلفی الان در علم داره طی میشه، جریانهای مختلفی در حوزه زیستشناسی در مواجهه با این نظریه، هم در زیستشناسی، هم در فلسفه علم، هم در حوزه الهیات شکل گرفته. اینها همه رو باید انشالله
بحث کنیم
در آینده. بحث
الان پس با این جملاتی که از اطلاعی مطرح کردید در حوزه لااقل زیستشناسی، خب به طبعش اتوان بحثای دیگه هم در شاخهای دیگه دانش تأثیر از نظریه داروین داره. ظاهرن پس نظریه داروین در فضای علمی جهان مقبولیتش نسبت به نظریات دیگه که حالا موافق جزئی یا مخالف باشه بیشتره.
بله بله، الان بالاخره جامعه علمی غلبه با پذیرش این هست، اما نه به این معنا که پس یعنی بعضی خیلی جزمی فکر میکنن وقتی میگیم یه نظریه علمی مقبوله فکر میکنن یعنی همه چیزش اثبات شده است. نه، اینطوری نیست. اصلا مسیر علم اینگونه نیست، یه مقدار نگاه سطحی به علمه.
دوست.
ولی غلبه با اینه که این نظریه تو جامعه علمی مورد توجه داره باش کار میشه. البته تمام زیست شناسی هم نظریه تکامل نیست،
نیستش.
اینم باز عرض کنم، زیست شناسی یک دانش بسیار گسترده است، خیلی کارام داره میکنه، خیلی مطالب و مباحث هم داره. یکی از گرایش ها و نظریه های مطرح هم اینه، البته مورد استقبال
جامعه علمی قرار،
بله، یعنی مقبولیت بالایی توی جامعه علمی داره، مخالفانی هم داره که حالا انشالله بعدن بحث کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم جناب استاد شاکرین، توضیحات خوبی بود که در برنامه امروز در حوزه زیستشناسی تکاملی داروین و اصول فکری ایشون توضیحاتی رو شنیدیم و مطرح شد. انشالله در برنامه آینده، ضمن اینکه خب تبیین اصل نظریه به تعبیر مرحوم شهید مطهری برای نقد یک نظریه، ابتدا باید تبیین صحیح از اون نظریه صورت بگیره تا اصل فهم صورت گرفت، اون وقت بریم سراغ آیا پذیرش یا رد یا نکاتی قابل استفاده داره، نکاتی دیگر قابل نقده. و اون بحث جدی که ما در این برنامه میخوایم دنبال کنیم، آیا واقعا لازمه نظریه تکامل داروین رفتن به سمت الحاده یا نه، میشه با پذیرش نظریه داروین به عنوان نظریه علمی بگیم منافاتی هم با مباحث الهیاتی نداره و با حتی متون مقدس قرآن کریم، انجیل، تورات هم چالش آنچنانی که برخی ادعا کردن نداشته باشه. انشالله این بحث رو در مجالهای بعد با کارشناسی جناب استاد شاکرین دنبال خواهیم کرد، مباحث خوب رو میشنویم انشالله. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم، و تا فرصت آینده همه شما رو به یگان معبود هستی میسپارم. ایزد منان نگهدارتون.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
رواق معرفت رو که شنیدیم 16 و 35 دقیقه امروز برای شما تکرار میشه. التماس دعا داریم در هر جای این خاک پاک که هستید، چه عزیزانمون در مشهد مقدس که هنگام اذان صبح 4:37 برای این عزیزان هست، چه هموطنان بزرگوارمون در شیراز که هنگام اذان صبح افق شیراز 5 صبح هست، و چه عزیزانی که در شهر مقدس قم هستند هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم هم 5:10 خواهد بود. اینجا رادیو معارف همراه شما سحرخیزان.
پرسیدم از او واسطه هجران را، گفتا سببی هست بگویم آن را. من چشم تو هم، اگر نبینی چه عجب، من جان تو هم، کسی نبیند جان را. بازا بازا، هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما، این درگه ما درگه نومیدی نیست. صد بار اگر تو به شکستی بازا. مجنون تو کوه را ز صحرا نشناخت، دیوانه عشق تو سر از پا نشناخت، هر کس به تو ره یافت، هر کس به تو ره یافت، ز خود گم گردید، آن کس که تو را شناخت خود را نشناخت. از بار گناه شد تن مسکینم پست، یارب چه شود اگر مرا گیری دست، گر در عملم آنچه تو را شاید نیست،
من در کرمت آنچه مرا باید هست، من در کرمت آنچه مرا باید هست.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که برنامه زمزم احکام را هم اکنون میشنوید. در این برنامه ما پاسخگوی سوالهای شرعی شما هستیم، سوالهایی که در طول هفته برای ما ارسال میکنید و از طریق شماره تلفن‌های رادیو معارف ضبط میشه و همینطور از طریق سامانه پیامک شبکه رادیویی معارف در اختیار برنامه زمزم احکام قرار میگیره. 30553 سامانه پیامک ما هست و 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن‌های رادیو معارف هست که میتونید از این طریق با ما مرتبط باشید. دوستان، در برنامه زمزم احکام ما پاسخگوی سوال‌های شرعی شما بزرگواران هستیم، با ما باشید.
سلام، میخواستم سوالی کنم از زمزم احکام. اگر آدم در جوانی نادانی تهمتی به کسی زده، اینجا حکمش چیه؟ متشکرم، خداحافظ.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال.
در پاسخ سوال باید عرض کنیم که اگر کسی به دیگری تهمت زد، وظیفه‌اش این است که رفع تهمت کنه، یعنی کسانی که از او شنیدن این تهمت رو به اونها بگه که به هر حال این مطلبی که من گفتم نادرست بوده و چنین شخصی این گونه نیست، و اگر امکان داشته باشد از خود شخص هم رضایت بطلبد، و اگر امکان نداره که ممکنه موجب فتنه و اختلاف و اینها بشود، برای او دعا کند یا کار خیری انجام بده، ثوابش رو هدیه کنه. مثلا زیارت میره، ثواب زیارت رو هدیه کنه به اون شخص، یعنی میگه خدایا ثواب این زیارت یا ثواب این تلاوت قرآن یا صدقه میده، بگه هدیه به فلانی.
انجام زیارت اهل قبور و شهدا در شب اشکال شرعی دارد؟ مرجع تقلید هم حضرت آیت الله سبحانی هستند. پاسخ معظم الله را در این باره بشنوید.
زیارت قبور افراد معمولی در روز انجام بگیرد، هنگام شب رفتن مکروه است. اما قبور ائمه اهل بیت و بزرگان که برای خود مقام جداگانه‌ای دارن، از این اصل مستثنا است.
زمزم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551 329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه. ایشون نوشتن خانمی که نسبت به تمکین شوهرش بی توجه است
و بدون اجازه از منزل خارج می شود، با این اوصاف آیا حق نفقه ایشان همچنان بر عهده زوج می باشد یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سوال طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
طبق سوال مطرح شده، در موقعی که زن تمکین نداره نفقه هم طلب نداره. این مسئله هم در استفتاءات حضرت امام مطرح شده که می فرماد که اگر زن اطاعت از شوهر ننماید و هیچ گونه به سخن وی وقعی نگذارد از خانه خود بدون اجازه شوهر بیرون بره، از یک ماه بیشتر و کمتر آیا حق نفقه و سکنا دارد یا نه؟ فرمودن که در فرض مرقوم حکم به نشوز زن می شود و حق نفقه و سکنا ندارد. سؤال بیستم در استفتاءات سه جلدی حضرت امام جلد سه صفحه 200 مطرح شده. در تحریر و عروه هم این مسئله مطرح شده. جواب همین است که عرض کردم خدمتتون.
اگر خیشاوندی نسبی بین زن و شوهر وجود داشته باشد، مرد از نظر شرعی نمیتواند طلاها را از زن پس بگیرد؟ بیان فتوای حضرت آیت الله شوبری زنجانی در پاسخ به این سوال از زبان حجت الاسلام و المسلمین جواهری.
نسبت به بحث هدیه دو نکته باید لحاظ بشه. نکته اول این که گاهی اوقات هدیه هایی که داده میشه به این نفع هستش که در مقابل هدیه ای هست که طرف مقابل میده. مثلا زن برای مرد حلقه میخره، اونم برای این فرد حلقه میخره، این حلقه پلاتین میخره، اونم حلقه طلا میخره. خب این هدیه میشه هدیه مشروط. هدیه مشروط تا زمانی که دیگری هدیهشو پس نگرفته یا به شرطش وفا نکرده، این نمیتونه هدیه رو پس بگیره. اما اگر نه، هدیه مشروط نبود، به همین نفع هدیه دادن، طرف موقع تولد خانومش بوده، هدیه برای خانومش برده، اگر اینها رو تبدیل کرده، این طلا رو خانوم فروخته یه طلای دیگه خریده، خب باز هم نمیتونه از خانومش تحویل بگیره. تغییری داده تون هدیه ای که همسرش بهش داده، باز هم نمیتونه پس بگیره. اما اگر نه، بدون تغییر بوده، تبدیلش هم نکرده، در اینجا از نظر مشهور اگر رابطه بین خانوم و آقا رابطه نسبی بوده، خب یعنی به خیشاوندان نسبیش، به پسر خالش مثلا هدیه داده، یعنی رابطه این زن و شوهر پسر خاله دختر خاله بوده، ازدواجی که کردن پسرم و دخترم و بوده، خب باز هم نمیتونه پس بگیره. اما عده‌ای از فقها از جمله آیت الله عظما شوبری زنجانی میفرمایند که لازم نیست که رابطه‌شون نسبی باشه، همین که زن و شوهر هستن به هم هدیه بدند، باز هم این هدیه رو نمیتونه پس بگیره. البته توجه بشه، اگر در زمان زوجیت این هدیه داده شده باشد، اما اگر قبل از عقد هدیه‌ای به هم دادن، در زمان بله برون هدیه‌ای به هم دیگه دادن، بعدن هم ازدواج کردن، اون موقعی که هدیه داشته پرداخت می شده، اینها فرض این بوده که رابطه نسبی با هم نداشتن، پسر خاله دختر خاله مثلا نبودن، اون موقع هم زوجیتی در کار نبوده، تغییری هم که در هدیه رخ نداده، هبه معوضم نبوده، خب تبدیلی هم رخ نداده، این طلا رو می تونه پس بگیره.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دوستان گرامی با رادیو معارف هستید و برنامه زمزم احکام پاسخ به سوالهای شرعی شما عزیزان.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم بپرسم که من عمری که نتونستم روزه بگیرم، حالا نمیتونم روزه بگیرم، مدتی کفارش دادم ولی حالا دیگه ندارم، نمیتونم بدم. مقلبه آقای مطارم شیرازی هستم، ببخشید. خدا
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علی آن نژاد در پاسخ این سوال توضیح دادند.
علیکم السلام و رحمت الله. در صورتی که بر اثر عذر شرعی نتونستید در ماه مبارک رمضان روزه بگیرید و عذرتون تا ماه مبارک رمضان بعد ادامه داشته، اون روزها اصلا قضا نداره، ولی برای هر روز لازم یک فقیر رو سیر کنید. اما اگه تا قبل از ماه مبارک رمضان سال بعد امکان قضای روزها بوده و عذرتون برطرف شده و قضای روزها رو نگرفتید، هم قضای روزها واجبه و هم لازمه برای هر روز یک فقیر رو سیر کنید. اما اگه دیگه توان روزه گرفتن ندارید، برای هر روز یک فقیر رو سیر کنید و اگه توان مالی برای این کار رو هم ندارید، هر چند تا فقیر که میتونید سیر بکنید. و در صورتی که توانایی بر سیر کردن حتی یک فقیر رو هم ندارید، استغفار بکنید و همین که به منظور انجام این وظیفه در قلبتون بگید استغفر الله، کافیه و وظیفتون انجام شده.
مکانهایی که خانواده ها اونجا نشستن، اگر خانم ها جلوتر یا کنار آقا باشن، آیا آقا میتونه نماز بخونه یا خیر؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی آملی.
اصل مسئله اینه که حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی کلن تقدم زن بر مرد اینو مکروه میدونن در نماز، حتی نمازهای واجب، حتی در اختیار. یعنی زن مرد داره نماز میخونه، حالا زنی میاد جلوتر از حالا همسرشه، خواهرشه، دخترشه، میاد جلوتر وامیسه نماز میخونه. اینجا حرام نیست و نمازها باطل نیست، کراهت دارد، یعنی ثواب نماز کمتر میشود. این یک مسئله. حالا این بس در صورت اختیار هم که متقدم بشه نماز صحیحه، فقط کراهت داره. حالا اگر نه نشسته باشن، این مرد داره نماز میخونه، این زنها بیان جلوتر دارن با هم صحبت میکنن، این اصلا ربطی به مقوله نماز نداره و هیچ کراهتی نداره، فقط از باب اینکه ممکنه حواسش پرت بشه و حواس پرتی اون بحث دیگری است که اونم بازم حرمت، یا اینکه بگیم نماز باطل میشه خیر، بگیم چیزایی که حواس آدمو پرت میکنه در نماز بهتر مراعات کنه، مرد اینجا وای نسه نماز بخونه، بره جایی که مقدار خلوتتر هست و میتونه راحتتر در خلوت با خداوند متعال راز و نیاز کنه، اونجا رو اختیار کنه، این افضل هست تا نماز خالص و موجب قربتش به خدا انجام بده.
اگر دوش حمام خراب باشد و غسل واجب شده باشد، مجازیم با کاسه آب بریزیم و غسل رو انجام بدیم؟ اگر غسل به این صورت انجام بشه از نظر شرعی درسته؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلده حضرت آیت الله سیستانی گفتند:
با کاسه آب میتونید شما غسل رو انجام بدید و هیچ اشکالی ندارد، چون وظیفه شما شستن سر و گردن است و بدن، حالا با کاسه باشه یا با شیر دوش باشه یا با هر وسیله دیگه باشه.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور می‌شم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانه پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوال‌های شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوال‌هاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین ای مسلمین
ای مؤمنین.
گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین، دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب. ای رو بی